نسبت به حضرت امام فقط میتوانم به اجمال بگویم رهبر بزرگ دینی که در لوای ولایت فقیه، ولایت فقیه برای کسانی که کمتر آشنایی دارن عرض میکنن، یعنی حاکمیت فقاهت، یعنی حاکمیت فقیه و مجتهد. روایت امام صادق: اما من الفقها من کان سائلا لنفسه مخالفا لهوا حافظا لدینه. یعنی اونها در مقامی قرار میگیرند که امام صادق علیه السلام میفرماید در مسائلتون به اونها مراجعه کنید. با همین استناد امام در سالهای قبل از 42 کتاب ولایت فقیه رو می نویسد. اون زمانی که می گفتن کشور سلطان داشته باشد و مرجع تبلیغ داشته باشد، یعنی دو مقام در کنار هم می توانند مکمل یکدیگر باشند. بعد تو حوزه ها استنادم می کنند به برخی از نظرات فقها ها که موافق این نظر هستند. اما امام رحمت الله علیه یک مبنایی داشت، مگر می تواند یک مرجع تقلید در کنار سلطان شاهی قرار بگیرد که اون سلطان از یک طرف اجیر قلب و استکبار باشد، از طرف دیگر خودش ظالم و ستمگر باشد؟ چگونه میتواند یک مرجع تقلید در اداره حکومت مقلد این سلطان باشد؟ مبناً حضرت امام با این نظریه مخالف بودند، در حالی که بودند برخی از مراجع که می گفتند شاه باشد نظارت مراجع برای آن هم باشد. امام در سالهای 39 و 40 کتاب ولایت فقیه را با مبانی شرعی نوشت و معتقد بود به این که احکام الهی آیات قرآن اگر می گوید و سارق و سارق فتحوا ایدیهما، اگر می گوید کسانی که افساد فی الارض می کنند یحاربون الله و رسوله و یفسدون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلموا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اصلا امکان ندارد شما اجرای حدود بکنید بدون اینکه اقامه حکومت داشته باشید. معتقد بود همه احکام الهی غیر از مسائل مربوط به عبادت فردی مسائل اجتماعی که با حکومت امکان اجرا دارن. با این دیدگاه ولایت فقیه رو نوشت و معتقد بود که باید از اون بر بگفتن آقا شما در برابر یک شاه ظالم دستی گلگرد و بیرم قرار کنید که به راحتی انسان می کشد. درست هم می گفتند خیلی راحت شهید غفاری رو زیر شکنجه به شهادت رسوندند، شهید سعیدی رو خیلی راحت به شهادت رسوندند، خیلی راحت با خود کشیدند، خیلی راحت جلوی زندانی بزنش به فرزندش. یعنی ساواک دست آموخته سیاه و موساد دوتاش نتیجه شد ساواک تو ایران. اما امام فرمود ما از امیر مؤمنان که کونا به ظالمه خصما ولی مظلومه اونا با این ظالم نمی شود. بعضی از مراجع گفتن مردم روشن می شود. فرمود ما بخشی بنای بر اجرای احکام اداره رو داریم، جنگ های پیمانکار رو بگیرید، جنگ های امیر مؤمنان رو بگیرید، بگه اسمان ها و مسلمان ها روشن نمی شدن. برای این که به اون هدف اعلا یعنی حاکمیت اسلام برسیم همه باید فدا بشن، مگه خود امیر مؤمنی برای اجرای حکومت اسلامی فدا نشد؟ مگه خود پیغمبر، مگه فرزندان، مگه امام حسین، مگه ائمه علیه السلام برای اجرای احکام اسلام بشن فرستادن؟ امام با این دیدگاه ولایت فقیه را آمد جلو 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 و یا رو بگذاریم از اون از آیای کرس کردم تاریخ انقلاب رو باید صفحه به صفحه و خط به خط بخونیم و به نسل بعدی منتقل. اما امام نزدیکی های رهنت که شد رهنبری باید وظیفه خودش رو خوب انجام بده. چند از کارهایی رو که امام اگر نمی کرد، اگر امام کارها رو انجام نمی داد، دیگه خیلی سخت بود و شاید آشوب و بلوا تو کشور ایجاد می شد. اما امام به عنوان یک رهبر، به عنوان یک رهبری که داهیان فکر می کند و دیان برگونه تصمیم می گرد و مردم هم به چشم تقدس به اون نگاه می کند، اولین کاری که کرد یک جوان ها تو این کشور یه زمان جنگ بود، 8 سال دفاع مقدس بود، هر مجلسی که در هر کجای ایران انجام می شد و برگزار می شد یکی از شعارهای اون مردم این بود جنگ جنگ تا پیروزی. این یکی از حرفا و شعارها بود و امام هم معتقد بود ما نمیگذاریم خون شهدامون از بین بره. چرا؟ برای که دشمنان بعد از پیروزی انقلاب علاوه این شیطان قد جمع حزبه و استدلب خیله و رجله و این معیل بسیمتی ما در قصه علا نفسی فلا نبس علی و علم الله لو فردن علیهم حوزا انا ماتعه لا یسترون عن ولا یعودون الی. همه جمع شدن برای مقابله با حکومت نوپای اسلام، ولی امام فرمود من تابع علی بن ابی طالب هستم که فرمود تو این جنگ من برای اونها گودالی کردم که همه شکرا خوب بشن، دیگه حوث جنگ با ما رو نکنند. این بیان علی بن ابی طالب بود، فرزند علی بن ابی طالب با همین منطق اومد تو بیرون. همه دنیا این که بودم همه دنیا فرق نمی کرد در شرقش یا غربش، در عربش یا عجمش، همه پشت سر صدام ایستادن ولی که با ما مقابله کنند. ما هم انقلاب کرده بودیم، تازه حتی تیمسارا و عمرای ارتشمون هم اعدام کرده بودیم، یک ارتش متزلزل. سپاه نوپا، بسیج نوپا، فاقد اسلحه و سلاح، ولی یه مرتبه شروع کردن از هر طرفی به ایران، یعنی سپاه بزرگ. یکی از طرف منطقه عملیاتی محرم یعنی از دوبیدات به طرف عینی‌کش و دشت عباس و به طرف دستور اندیمش، یکی از اون طرف به طرف شوش و وقت رفته همین دیگه سوسنگیر بستان به طرف احباز و گوت عبدالله، یکی هم از اون طرف به سمت تقریبا شادگان و بندر ماهشهر رو تابر از سطح رام و هرمز بند از اون طرف به یکسارا و یک لشکر هم از سلیمانیه و اربیل به طرف کردستان. یعنی برای سه روزه بساط انقلاب اسلامی و بساط امام رو جمع کنند، همان کمک کردند. یعنی میوه های پیشرفته روسی، ارشانزمهای آمریکایی، بومه های خردل آلمان و انگلیس، قطعنامه های مکرر شورای امنیت و سازمان ملل، همه و همه یه طرف، انقلاب اسلامی ایران یه طرف. ولی مردم چیزی را که ما دیدیم این بود که در نهایت ما در یک صبح تلویزیون رو باز کردیم، صدام فراری رو از یک گودال بیرون کشیدند و چندی بعد اون رو در بالای دار دیدیم. عاقبت کسی که به انقلاب جمهوری اسلامی ایران اون رو به تجاوز کرد اون بود، و عاقبت کسی که جمهوری اسلامی ایران رو برپا کرد این بود که در سال 68 وقتی امام از دنیا رفت، تقریبا از هر ایران از هر 10 ایرانی 4 نفر تا 5 نفر تو تهران بود رو تشییع جنازه امام. این یعنی او به وظیفه خودش عمل کرد. پس یک، قبول قطعنامه. اون روز فرمود من امروز جام زهر رو می نوشم و درست هم بود، اما در پس نوشیدن جام زهر فتح ایران بود. آقای محسن رضایی و دوستان دیگه گفتند رفتیم در هیئت دولت ایران، وقتی نگاه کردیم از تقریبا 22 یا 23 نفر از وزراشون تقریبا بیشترشون از بچه های لشکر بدر بودند. یعنی ما بدون تجاوز تونستیم یک عراق پشتیبان رو امروز داشته باشیم. اگر امام قطعنامه رو قبول نمی کرد حتی هزار جور مسئله بود. دو، یک مسئله فردی بود تو ایران به نام قائم مقام رهبری، به نام آقای منتظری. هرچی بود شد قائم مقام رهبری. البته گلپایگانی ها زیاد با آقای قائم مقامی ایشون، اونایی که از تاریخ انقلاب و داخل گلپایگان آقایی دارن میدونم که گلپایگانی ها اکثرا با آقای منتظری نمیزند. یعنی تو شعارهاشون هم نسبت به آقای منتظری گلپایگان شعار نمیداد. البته یه دل کمی بودند که همیشه با گلپایگان رو با مشکل رو برونی کردند. اونها چون مرحوم آقای محمودی یا سلام طالب محمودی رحمت الله علیه امام جمعه بود، صبح های جمعه یه چند تون مینیبوس از سپاه اون روز رو از جای دیگه میگرفتن میرفتن قم نماز جمعه میخوندن که آقای منتظری امام جمعه قم بود. حالا یه اتفاقاتی بود که حالا ازش میگذرم. امام رحمت الله علیه در عزل آقای منتظری شاهکار کرد. بسیاری از خبرگان، بسیاری از مجلس شورای اسلامی و دیگر سیاست مداران از جمله آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران میگفتن این کار رو شما نکنید، اما امام یک مرتبه یک نامه رو نوشتن در تاریخ 6/1/68 بسیار تند: آقای منتظری، شما این انقلاب رو بعد از من به دست منافقین خواهید داد. چه من اینها رو میگم تا درسی برای آینده باشه. چرا آقای منتظر به اونجا رسید؟ امام در یک جا فرمود مردم، من به شما التماس میکنم، به شما التماس میکنم، از شما خواهش میکنم از این قبضده ها فاصله بگیرید، اجازه ندید این قبضده ها میدان دستشون بیفته. تو منشور روحانیت رو به خصوص طلبه های عزیز بخونن، ببینید نسبت به لیبرال ها، تکنوکرات ها، روشن فهمه های قبضده چقدر داد میزنه امام، چقدر فریاد میزنه امام و مخاطب اصلی خوشت برده شما آی منتظری. نامه یک رو می نویستن آی منتظری بدانید که منافقین از طریق بازرگان به نفاق رسیدن، اونها اونچنان خواهند بود. یعنی با یک تیر چندشان هم آقای منتظری رو میزنه، هم نهضت آزادی رو میزنه، هم جبهه ملی رو میزنه، میخواد این انقلاب سالم بماند. چون اونها یا انقلاب رو به دست منافقین و دشمن میدهند یا به دست آمریکا و اروپا و غرب میدهند. بیرجنسکی خودش اقرار میکنه که من به بازرگان و ابراهیم یزدی به من التماس میکردن که با من ملاقات کنند، وزیر امور خارجه آمریکا. یعنی اینها التماس میکردن، ولی مقاومت ما کار به جایی رسوند که رئیس جمهور آمریکا زنگ میزد به رئیس جمهور ایران که جواب داده نمیشد. آقا فقط تو راه سازمان ملل ما شما رو ببینیم، اجازه داده نمیشد. مکانی رو فرستادن ایران باز اجازه داده نمیشد. این دیدگاه امام بود. آقای منتظری رو امام عزلش کرد که اگر عزل نمیکرد شهید توبونی بودن بعدش. این که میگم توبونی بودن برای اینکه تفکر تندی که اونه که ازش دفاع میکنن مظلوم و فلان و اینها، برای اصفهان ببینید چقدر آدم رو توبونی کردن من بودن تو چا طرفدارای همین آقای منتظری و سید مهدی هاشمی و برادر سید هادی هاشمی دامان آقای منتظری. شیخ حیدر بچه هاش یک جا سر بریدن فقط به خاطر اینکه آقای منتظری مخالف بود. این امام کارهای معجزه‌گونه میکرد. یکی دیگه از کارهای بزرگ امام اون حکم حکومتی در رابطه به این همه تو یک سال هم اونه که دارم میگم همه تو یک سال اتفاق بزرگ باز حکم حکومتی در رابطه با منافقین. یه روزی یکی از این خدا رحمت شونپور که از این چپیها تو نجف به من رسید، یه جمله بدی گفت نسبت به ماها که در اسکار قضایی بودیم. گفتم آقا بیا بنشین با هم حرف بزنیم. خدا رحمتشون های منتشری بود. حدود 3 ساعت تو نجف اشرف تو بیت حضرت امام نشستیم حرف زدیم. آخر بار میگفت خدا میداند آقای نگونامی مسائلی که شما گفتید من مطلع نبودم. بهش گفتم آقای منتشری بود مگه امام مخاطب امام در رابطه نهضت آزادی مگر مخاطب نامه امام شما نبودی؟ وزیر کشور بودی، نامه هم نویسه حضرت حجت الاسلام جناب آقای سید علی اکبر منتشری بود. شما چرا نهضت آزادی این همه نسبت به امام و صاحب مقدس امام بد و کشوری نگردید؟ چرا نگردید؟ چرا برآورد نجستید؟ حکم حکومتی در رابطه با منافقین که اگر امام این کار رو نمی کرد مردم از این برسال خبر دارید دیگه. امروز کشور با منافقین گرفته بودند، اما حکم حکومتی امام در رابطه با منافقین و عجیبتر این بود که امام تو حکم حکومتی فقط برای کسانی که قبلن محکوم به اعدام بودند و ظاهرن توبه کردن، حالا مشخص میشه توبهشون دور بوده، اونها محکومه به اعدام. و عجیب فرق نمیده اینی که تو فضاهای سیاسی درست کردن به غلط، فضاهای سیاسی شانتاجی که امروز هم آقا محسن رهبری برادرمون آقای سرور اشاره کردن. یک قاضی نبود، دو قاضی و یک کارشناس ارشد نفاق حکم دارد. این هم بساطشون به امام توی یک سال آخر عمرش جمع کرد. یکی دیگه و آخرینش که ظاهرا خیلی از حرفانم نمیتونم بزنم و حرفم نیست، ایما و اشاره عنایت کنید، ایما و اشاره به جانشینی خود. خدا رحمت کند مرحوم آقای اصلاح و آقای خمینی رو رحمت الله علیه. دو سه جا اومد بیان شد. یک، اون زمانی که مقام معظم رهبری در مقام ریاست جمهوری تو سازمان ملل داشتن صحبت میکردن، حاصل احمد آقا میگه آقا هی نگاه کرد خندید، مثل این که خیلی داره افتخار میکنه به این سخنرانی از تریبون بین الملل که همه دنیا دارن میشنون، با قاطعیت، با شجاعت، با استدلال و با منطق. بعدش هم فرمان دادم که ایشون داره رهبری کنه کره شمالی. مقام معظم رهبری را خوندند، اون سام بزرگ نظامی را که گفتن اونجا امام فرموده بودن ایشون برای در دوزه جا فرموده بودن شما با سنالی خامنه ای را دارید نباید قصه بخورید و ناراحت بشید.
Yeah.
خطبه در آستانه احتضار قرار گرفت، رفتن منزل مرحوم آیت الله رضوان الله علیهم، گفتن آقا امام که چنین وصیت کرده، شما هم که مرجع عام میشید، چون یک سال تا یک سال خورده مرحوم آیت الله رضوان الله مرجع عام جهان تشیع، شما مرجع عام میشید، اجازه بدید ما الان میخوام برید مجلس خبرگان، شما رو بعد از حضرت امام به عنوان رهبر معرفی کنید. اولین کسی که سخنگوی این جمع بود مرحوم آیت الله حاضری قمی بود که رفتن میشه مرحوم آیت الله قمی گفتن آقا ما تو خبرگان شما رو به عنوان رهبر، چون فرموده بودن من سنم تقریبا دیگه از آقای خمینی بیشتره، من رو 6 ماه دیگه 1 سال دیگه، چرا مردم رو زحمت میاندازید؟ چرا زحمت میاندازید مردم رو؟ و قبول نکردن و باید به قول ما طلبه ها الحمدلله الذی صدر من اهله و بقا فی محله، از محل خودش صادر شد در جایگاه خودش هم نشست، مقام معظم رهبری با ایمان و اشارات حضرت امام شدن رهبر. حالا شما بیاد نگاه کنید اگر این از ایشون رهبر کسی دیگه رهبر شد چه کاری؟ 35 سال داره رهبری میکنه، کوچکترین نقطه ضعف، کوچکترین نقطه ضعف توی زندگیش و زندگی فرزندانش، اون شب توی گوگل درس کردم، هر دو مخالفی هر دو دشمنان میگوین نقطه سیاهی در زندگی مقام معظم رهبری وجود نداره. بعدم بیر تو دریای متلاطم جهان بی سر و ته سیاست امروز نگاه کنید، تونسته ناخدایی بکنه، تونسته بهترین ناخدای کشتی امت اسلامی باشه.
خودم سلامتی سلام
اینا دارن دفاع از فلسطین و مظلومیت میکنن. بابا یک سال شدید دارن دفاع می کنند بچه های حوثی های یمن هستند که سر ظهر مغرب و صبح شعارشون اشهد و انا علیاً ولی الله گفتن با ما خودمون شیعه شدیم. تازه ببینید مبنا داشتن یعنی چی؟ مبنای فکری ما وقتی بودیم کونار ظالم خصمن این رو برای شعار و سخنرانی نمیگوییم. در طول تاریخ اسلام و تشیع کونار ظالم خصمن ولی مظلومان را شیخ طوسی همین را میگوید، شیخ مفید همین رو میگوید، علامه بحرالعلوم همین رو میگوید، فخر المحققین همین رو میگوید، علامه هندی همین رو میگوید، علامه بهبهانی همین رو میگوید، شیخ انصاری همین رو میگوید تا مراجع امروز و امام رسال الله تعالی علی حضرت آیت الله العظما سید روح الله خامنه ای. خب امین و مرجع مسلم شیعه مقام مزد معظم رهبری همین رو میگن. اونو میگن ما خودم فهمیدیم چه راه کنیم. وحدت رو هفته وحدت رو اعلام میکنه اما نتیجش دنیا دارای تعقل دارای تفکره. امروز حتی در کنار کاخ سفید بابا این جایگاه جمهوری اسلامیه با زبان فارسی دارن مقبل اسرائیل میگن، ایرانی هم نیستند اما چون این شعار با همین لفظ داره بیان میشود اونجا هم جایگاه جمهوری اسلامی میره بالاتر میره بالاتر میره بالاتر. انتخابات تو آمریکا برگزار میشه بایدن رای میاره، تهران خیلی در جاها میده که جمهوری اسلامی ایران در انتخابات آمریکا نقش آفرینی کرد چنان رای نیاره. ببینید اصلا دنیا دنیا ریخته شده اومد منتخب اونها رو ببینید که ترامپ بایدن تا این زمانی مثلا نیکسون بود یک شخصیت ویژه داشتن، الان برادر به یک ملت رئیس جمهور بشه، برادر به کلی یک ملت رئیس جمهور ببینید کیه، دیروز کی بود امروز کی بود. وقت ببینید اونه چهار میکنند ولی شما فراموش کردید گاهی اومد به ما میگن شما رو به داعش کنند، داعش مال سوریه بود مال عراق بود مال فلانجا بود ما چه بود. آمریکا بعد از 11 سپتامبر به انفجار برج دوروهای نیرو مرزهای امنیت خودش رو هزار حدود 2000 کیلومتر از غرب آمریکا عبور میده افغانستان و اینجا مرزهای امنیتی ما هست. چرا به ما اجازه نمیدید مرزهای امنیت خودمون رو 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر ببریم اون طرفتر اون طرفتر از منافع خودمون دفاع کنیم؟ اجازه ندیم دشمن بیاد تو خونه بر خودمون. ما وصیتامون اونقدر توفی عبر دار امنازن این بیان علی ابن ابی طالب میگه والله جامعه ای که بخواهد توی خونش دفاع بکنه تو خونش به جنگی که تصوره است برید بیرون با دشمن به جنگی اجازه نه این دشمن ما همین کار بکردیم همین کار بکردیم. امام مقام معظم رهبری این بود که جمله عجیبی رو فرمودن، فرمودن دلم برای آقای رئیسی سوخت، حقم هست همینه، حقم همینه. اینقدر یه مناظره انتخاباتی شبهه ایجاد کردن، شبهه ایجاد کردن. بابا کسانی که با ایجاد شبهه میخوان به مقام ریاست جمهور برسن والله و والله و والله جامعه رو به بدبختی میکشونند، والله این رو نست. حالا شبهه چی؟ مثلا الله خدا میدونی میخوان گریه کنن اون آقا توی همدان جناب آقای رئیسی نرو باید بدونید شما میگه شماها همون هایی هستید اون حرفی که زدم بی خود نبود دخترم. گفت واقعا اول انقلاب این کار رو تو دانشگاه کردن و امام برانها فریاد زد. خب همه فکر میکنن اینهایی که این کار رو کردن طرفدارای آقای رئیسی و طرز تفکر آقای رئیسی بوده. خب بابا بیاید اینا میگن شبه این جنایت تو مردم، اینا اخباریت تو مردم. یه دونی چه کسانی اون سارها تو دانشگاه ها خواستن بین دختر و پسر دانشجو بیمار بکشن. خدا میدونه همین هایی که طرفدار آقای روحانی بودن، همین هایی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، از احمد عبدی گرفته و از حجاکیون گرفته و از اون آقای معامل وزیر کشور کی بود؟
تاج
تاجزاده همین ما بودن رو باید دانشگاه. چرا نیمان اینا رو بگید؟ چرا خیامت کردید تو تفکر مردم؟ چرا خیامت کردید؟ یا اون آقا الان اومده ثبت نام کرده میگه بعد ما اومدیم که دفاع کنیم که میگه یه دختری نیاد بیرون موشون تو باشه من مسئله 98 ایجاد بشه. یعنی یه سری شبه ها ایجاد میکنن که از نبردمان شبه افکنی مردم رو فریب بدن و بشن ریاست رئیس جمهور. خب اینا میتونن طالب حکومت باشن. آخرین جمله من، ما خوشحالیم همیشه و همیشه پیرو راه رؤسای جمهوری بودیم که یا آلوده به قبا و خاک از زلزله و سیلاب بودن یا آغشته به خون خودشون در زمان خدمت و در مسیر خدمت بودن. مردم تفکر آقای رئیسی، اخلاص آقای رئیسی، مسیر آقای رئیسی را در انتخابات فراموش نکنید. من یقین دارم در این نوع مواقع مردم بهترین تصمیمات را خواهند گرفت. همین را عرض کنم، هنوز که هنوزه یکی از اعضای شورای نگهبان اون روز هنوز اعتمادنامه آقای رئیسی را امضا نکرده. مردم اونا رو بدونه. خیلی عوض میخواد که دارم همه رو توضیح بده. زیاد صحبت کردم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.